بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خوب در محضر آیات شریف سوره آل عمران هستیم که آیات 73 74 به بعد رو در محضرش بودیم. در آیات شریفی که قبلا در خدمتشون بودیم بیان شد که قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم و در ادامه یختص به رحمتهی من یشا و الله ذو الفضل العظیم که بیان بسیار زیبایی در ذیل این آیات هست که اولا در آیه قبل فرمود که ان الفضل بید الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم که با اسم واسع و علیم فضل رو تعلیل کرد و علت آورد که فضل حضرت حق واسع علیم است. در آیه بعد که تبدیل کرد لفظ فضل رو به رحمت که یختص به رحمتهی من یشا و الله ذو الفضل العظیم که تعلیل رو به فضل عظیم کرد که در اونجا فضل رو به واسع علیم و در اینجا رحمت رو به فضل فضل العظیم که اینها زیبایی برگرداندن رحمت به فضل و فضل به رحمت هست که از اینها خیلی اهل اشاره نکته های خوبی رو به دست میارن که چطور اسماء الهی به هم مرتبط می شود و به هم برگشت پیدا می کند و هر اسمی منشأ اون حقایق دیگه میشه. دنبال بحثی که ایشون داشتند وارد این آیه شریفه شدند که و این من اهل و من اهل کتاب من این تأمنه به قنطارن یؤدهی الیک که اگر از اهل کتاب تو او رو بر خلاص قنطاری که مقدار زیاد و کثیری از مال باشد او رو امین قرار بدهی به تو بر میگرداند، اما اگر بعضی از اونها رو بر یه چیز ناچیزی هم امین قرار بدی به تو بر نمی گرداند. حالا در بقام تعلیل این مسئله است که این نگاه چجوری ایجاد می شود و تحلیل وجودی اهل کتاب رو تعلیل کردن این که اهل کتاب این گونه هستند با این بیان رو در اینجا مرحوم علامه در صدد بیانشون برآمدند. تو بیان ایشون می‌فرماید که شاید ملاک اصلی ایمان در بروز و ظهورش بحث حفظ امانت و عهد است که در روایات ما هم الا ماشاءالله متعددن می‌فرمایند که نگاه نکنید به کثرت صلات و کثرت صیام افراد، بلکه نگاه بکنید به امانت داری اونها و وفای به عهدشون که این امانتداری یک حقیقتی است که بروز و ظهور ایمان رو کاملا آشکار میکند. اگر صلات و صیام به امانتداری رساند معلوم میشه صلات و صیام کارش درست انجام شده، اگر نرساند امانتدار نبود. این نشون میده که اساس اون صلات و صیام نتیجه‌ای که برش باید محقق میشده نشده و این امانتداری هم یک بحث ساده نیست. درسته که از یک صفت ظاهری امانتداری ظاهری در نگهداری نسبت به یک چیز و پس دادن او نشأت می‌گیرد، اما تا مرتبه اعتقادی این امانتداری کشیده می‌شود. از صفاتی است که از ظاهری ترین مسئله تا عمیق ترین در حد مرتبه بروز و ظهور داره. لذا میبینید که اگر میفرماید که انسان این مرتبه کمال رو دارد مربوط به این است که حمل امانت میکند. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان، که اساس وجود انسان رو در اون قبول امانت، در قبول در حقیقت اون به اصطلاح حمله به اصطلاح اون حقیقت الهی امانتداری انسان میداند. این نشون میده که امانتداری چقدر تا کدام مرتبه کشش داره و بالا بره. لذا فقط این تمرین ظاهری در مرتبه پایین نمیمونه. کسی که تو این مرتبه خودش رو بروز میده و امانتدار هست، امکان و استعداد مرتبه های بالاتر رو دارد. و اگر کسی در این مرتبه امانتدار نبود، قطعا تو اون مراتب هم امانتدار نیست. پس ببینید قضیه به صورت کلی اگه بخواد بیان بشه، کسی که تو مرتبه پایین امانتداری رو رعایت کرد، امکان امانتداری در مرتبه بالاتر رو دارد. اما اگر کسی در مرتبه پایین امانتدار نبود، حتما در مراتب بالاتر امانتدار نیست. یعنی این طرفش قضیه کلیه است، هرچند اون طرفش امکان است. یعنی اگر کسی تو مراتب پایین تر امانتدار بود، امکان امانتدار بودن در مراتب بالاتر رو دارد. اما اگر کسی در اینجا امانتدار نبود، حتما تو اون مرتبه امانتدار نیست. این خودش یه نکته دقیقی است که نشون میده تمرین امانتداری در اینجا با اینکه انسان این امانتداری رو مقدمه برای او ببینه. اگر کسی با این نگاه به امانت نگاه بکند، چقدر متفاوت میشه تا وقتی که امانت رو یک صفت گسسته تنها در این مرتبه میبیند. یعنی نگاهش به امانتداری این است که من این کار رو میکنم تا اون مرتبه نهایی هم که همه آسمان و زمین از او در حقیقت عبا داشتن، قدرت نداشتن بر تحمل اون، قدرت به من داده بشود. این تمرین با این نگاه اثر عمل رو از مرتبه عمل به اعتقاد میکشاند. لذا به ما گفتن که عملی که از اعتقاد نشأت بگیرد، یعنی پشتوانه اعتقادیش برای او معلوم باشد، آشکار باشد، ظهور اعتقادی اون، ظهور این عمل، ظهور اون اعتقاد باشد. اگر این باشد، کمش خیلی زیاده. اگر یادتون باشد اون روایت زیبایی که وقتی که کسی رو تو صحرای محشر قرار دادن و حسابش به حسابش رسیدگی میشد، هی سیئتون سیئتون سیئه در کفه اعمالش، بعد آخر سر وقتی که سیئات او رو در کفه اعمال قرار دادن، از او سوال کردن آیا حسنه ای هم داری که در مقابل این در کفه حسنات قرار داده بشه؟ بعد جواب داد ما لی من الحسنات، من چیزی از حسنات برای خودم نمی بینم و در یادم نمیاد. اونجا دارد خدای سبحان می فرماید که اگر تو یادت نمیاد، ما فراموش نکردیم. لذا دارد که به ورقت صغیره یا صحیفت صغیره، این چی میشه؟ در کفه حسنات او چیزی رو قرار میدن. یک دفعه این کفه حسنات با همین یه ورقه صغیره یا یک به اصطلاح برگه صغیره ترجیح پیدا میکند بر تمام اون سیئاتی که در کفه سیئات قرار گرفته بود. وقتی که این به اصطلاح پس از این روایت شو بردید و دست شما درد نکن، این روایت شریف میفرماید که فی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکند که ان الله تعالی یبعث یوم القیامه اقواما تمتلی من جهت السیئات موازینهم، پر شده کفه سیئاتشون از سیئات، فیقال لهم هذه السیئات فاین الحسنات، چیزی دارید؟ فیقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، چیزی برای خودمون از حسنات نمیشناسیم. فاذن النداء من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا لانفسكم عبادي حسنات فانی اعرفها لکم و اوفرها علیکم. من فراموش نکردم، من اونها رو در حقیقت دارم، یادم هست. حالا تعبیر ما میگیم یادم هست، اعرفها میشناسم لکم و اوفرها علیکم، اون رو هم برای شما در حقیقت چکار میکنم؟ وفور و زیاده قرار میدم. ثم یعتی به صحیفت صغیره یطرحها فی کفت حسناتهم فترجح یا فترجح سیئاتهم به اکثر مما، سلام علیکم الله، مما بین السماء والارض، نه فقط ترجیح پیدا بکند بلکه مما بین السماء والارض. این تعبیر مما بین السماء والارض هم خیلی عالی است، چون مما بین السماء والارض رابطه بین معرفت و عمله. اونی که تو نظام ارض است عمل است، اونی که تو نظام سما هست اون معرفتی است که عقبه این عمل است. عملی که با این مرتبه معرفتی نشأت بگیر از انسان، فاصله این عمل با عملی که فقط تو نظام ظاهری شکل بگیرد، فاصلهش مثل چی هستش؟ مما بین السماء والارض است که می‌فرماید که بله فترج به اکثر فترج سیئاتهم به اکثر مما بین السماء والارض فیقال لاحدهم. حالا بعد از اینکه این ترجیح پیدا شد، تازه نه فقط نجات پیدا میکند، بلکه بهش گفته میشه خذ به ید ابیک و امک و اخوانک و اخواتک و خاصتک و قراباتک و اخدانک دوستانت رو و معارفک آشناهات رو فادخلهم الجنه. اینا رو هم ببر. نه فقط خودش نجات پیدا میکند، بلکه بقیه رو هم قدرت شفاعت پیدا میکند و میبرد. فادخلهم الجنه فیقول. بعد از اینکه این میره، همه انگوش به دهنن، چی شد؟ بعد دنبالش فیقول اهل المحشر یا ربه اما الذنوب فقد عرفناها، ما فهمیدیم اینا گناهاش بود. فل موزا کانت حسناتهم، این حسنه ای نداشت که یه ورقه صغیره ای در کفه حسنات او قرار گرفت. این چی بود که یک دفعه بر همه اون سیئاتی که اونجا گذاشته شد چی شد؟ مثلا شما حساب کنید که این سنگای ترازو رو بذارن، مثلا 20 کیلو 20 کیلو 100 کیلو اینا رو بذارن، هی سنگین شده، حالا یه چیزی اونور بذارن، مثلا میذارن که مثلا یه، حالا فرض مسئله شما بگید یه چیزی مثلا از طلا میذارن، قیمت این با قیمت اونها همه چی میشه؟ یه دفعه خلاصه ترجیح هم پیدا میکند. مثال ها، حالا داریم از جهت وزن نمیگیم، از جهت قیمت. یه دفعه میبینید که این ترجیح پیدا، اینا همه متحیر که اون وزن ها اینقدر سنگین بود، آقا این رفتش. خلاصه این خودمو کندی کردیم، آقای قاضی اومدن به جاش. بله، بعد اونجا میفرماید که بله اما الذنوب فقط عرفناها فمازا کانت حسناتهم، این حسنات چی بود که اینجور یک دفعه تغییر ایجاد کرد؟ فیقول الله عز وجل یا عبادی. این نکته رو به عنوان یک کلید همیشه داشته باشیم، با خودمونم همیشه زمزمه بکنیم، یعنی این باید از اون چیزهایی است که آدم هر روز بهش توجه بکنه تا عملش رو اینجور قرار بده. یا عبادی مشا احدهم یا مشا احدهم به بقیت دینهی، این بدهکار بود، بدهکاریش رو میخواست ادا بکنه، وقتی رفت بدهکاریش رو ادا بکنه با این نیت رفت به اون کسی که بهش بدهکار بود، چون میدانست او از موالیان اهل بیت علیهم السلام است. وقتی رسید به او و با این نگاه رفت که مشا احدهم به بقیت دینهی لأخیه، این برای اینکه اونو ادا بکنه رفت به سمت الاخیه، فقال خسها، من آوردم بدهیمو بدم به تو. فانی احبک به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، تو رو دوست دارم چون تو دوستدار امیر مؤمنانی، اومدم بدهیمو بدم. بدهی رو باید میداد، حالا کافرم بود باید بدهیشو میداد دیگه، اما بدهیش رو شوق در اداشو چی قرار داده؟ اینکه این محب امیر مؤمنانه، شوق در اداشو این قرار داده، نه اینکه اصل ادا رو، اصل ادا رو باید انجام میداد. لذا طبیعی انی احب بکر، دارم بدهیمو میدم، اما بدهی دادن یه چیزه، ولی این عمل رو کیمیایی کردن و طلاییش کردن به این است که احب بکر به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اون یکی هم بالاخره پرورده این مکتب بود. فقال الاخر، اون طلبکار، قد ترکت حالک به حبک، منم چون تو محب امیرالمؤمنینی از بدهیم گذشتم، برگردوندم به تو، این رو نمیخوام، به حب که علی علیه السلام ولک من مالی ما شئت، نه فقط بدهیم رو نمیخوام، بلکه گشایش های دیگرم به خاطر امیرالمؤمنین برای تو ایجاد میکنم، هر چی میخوای، ولک من مالی ما شئت. فشکر الله تعالی ذالک لهما، این عمل باعث شد خدا هم ببین اینا یه عمل رو تکرار کردن با این نگاه، با عمق معرفتی، خدا هم شکر الله تعالی ذالک لهما فحت به خطاياهم، همه گناهان اینها رو به واسطه این عملی که از یک عمق اعتقادی، اونم حبی که حرکت حبی بود، نشأت گرفت، رو همه گناهان، نه خدا به عنوان تعبد این کار رو کرد، این سنت خداست، این شکر الله تعالی ذالک لهما، این سنت خداست، انفعالت در خدا که ایجاد نمیشه، چون اینا این کار کردن خدا منفعل شد، گفت من چی کار بکنم عقب نمونم بعد این کار کرد، نیست، بلکه این چیه؟ سنت الهیست که اگر کسی عمل صالحش از عمق معرفتیش اشباع شد و نشأت گرفت، از اونجا بود، اثرش این است که گناهانی که تو رتبه عمل هستن میریزن. حالا گاهی یه عمل در سطح عمل یه عمل سیئه رو میریزه، فدرعو بالحسنات السیئه، که درع بکنید سیئات رو با حسنات، اما گاهی یه حسنه که از عمق معرفتی نشأت گرفته، اونم با حرکت حبی، یه دفعه تمام سیئات رو میریزونه، چون این از مرتبه معرفت نشأت گرفته. هر چقدر این مرتبه نشأت گرفتن معرفتیش عمیق‌تر باشد، سرعت در حقیقت ریزش گناهان و شدت او بیشتر میشه. اونجا دارد فحت تبهی خطاياهم و جعل ذالک فی حشف صحیفته، ما همین عمل رو داخل در حقیقت صحیفه اینها نوشته بود، و اوجب لهما و لوالدیهما الجنه، برای این دو نفر همین عمل باعث شد که نه فقط برای خودشون، بلکه رابطهشون با کسانی هم که رابطه داشتن، پدر و مادر و دوستان و معارف و آش فرزندان و همه اینها رو هم سبب در حقیقت چی میشه؟ دست شما درد نکنه، نورانیت رباط. ذوالفضل العظیم که در آیه قبل بود رو اگر بخوایم بگیم که این یه دام کشش دارد، منتها اگر فضل رو بر بگردد به هم معرفت و هم عمل برمیگردد، اما وقتی فضل عظیم شد حتما به دایره چی برمیگردد؟ به دایره معرفت و محبت برمیگردد. فضل عظیم الهی از اون نقطه، یختص به رحمته من یشا و الله ذو الفضل العظیم، که این هیته فضل عظیم، هیته در حقیقت اون حرکت حبیه است که از جانب این نشأت میگیره و جزاش از جانب خدای سبحان. بعد دنبال این فرمایش دیگه داشته، بله دیگه، یعنی اصل نجات است و با این نگاه که خدای سبحان دنبال بهانه برای نجات است. حتی در اون روایت شریفی است که حالا به صورت عامی البته ذکر شده، منبعش عامی است، اما دارد که وقتی که دیگه تمام مرجحات و اینها انجام شد، به طرف در حقیقت وقتی دیگه جهنمی شد، خطاب میکنن که بالاخره تو با کسی که اهل بالاخره صلاح باشه آشنا نبودی، خدمتی نکردی؟ میگه نه. میگه همسایتون کسی از اهل صلاح نبود؟ میگه نه. میگه اسمت اسم اهل صلاح نبود؟ یعنی یه اسمی داشته باشه که اسمت هم با اهل صلاح سازگار باشد. تو راه گذر میکردی به اهل صلاحی برخورد نکردی؟ دیگه هی سوال میکنن تا یه راهی، بالاخره یه چیزی، یه گوشه‌ای، کناری. اینها اصلش به شدت رحمت حق و سبقت رحمت حق سازگاره، هرچند اینها رو در کنار اون گناهی که انسان نعوذ بالله در محضر چنین ربی میکند چقدر سختتر میکند. یعنی هر چقدر رحمت حق شدیدتر دیده بشود، عظیمتر دیده بشود، قطعا گناهی هم که در مقابل این در حقیقت رب محقق میشود چی میشه؟ عظیمتر میشه دیگه. چون آدم یه موقع جلوی یه آدم ساده کاری که جلوی آدم رحیم کریم که با او رحیمانه و کریمانه برخورد میکند، آدم چیکار بکنه؟ آدم یه برخورد بد بکند. درست او میگذره، اما خود آدم حالش چی میشه؟ خود آدم احساس خجالت بیشتر نمیکنه که او به من رحم و کرم دارد، من خیانت. اینجا خیانت و بدی عقابش از جهت خود وجود انسان. لذا داره بعضی ها از اون حیاء عرضشون خیلی براشون اشد عذابه. وقتی حقیقت الهی رو با اون رحمت و کرم میبینن و فعل خودشون رو میبینن، این حیاء عرض علالله عذابش از خود عذاب براشون سنگین تره، حالا که میبینن در مقابل چه کسی این حالت رو داشتن. بله بله، روایت همینه که اگر نبود الا الاستحیاء عرض علالله، همین کفایت میکرد برای عقاب انسان. و خوب بعد میفرماید که بله وارد این آیه شریفه بشیم که این آیه میفرماید و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یؤده الیک، تا آیه شریفه که حالا اصل آیه رو اگر من اینجا تتمشم پیدا بکنم که بخونم خدمت دوستان بخونیم که کامل باشه، چون اینجا تو آیه منم حفظ نیستم ناقص آورده. بله بعد میفرماید که من ان و منهم من ان تأمنه بدینارن لا یؤده الیک، اون که قنطار بود و مثل یه خروار از پول باشد، یه کیسه کامل بزرگی از پول باشد، این در حقیقت برمیگردوند، اینقدر امانت دارد. اما یه کسی هستش که اگر یه دینارم بهش بدی انکار میکنه و دیگه نمیخواد برگردونه. من این تأمنه به دینارن لا یؤده الیک الا، مگر اینکه مادوم تعلیه قائما، حالا بگیم مأمور رو ورداری ببری سرشون وایسی، اینجا الا مادوم تعلیه قائما وایسی سر مطلب، قائما ذالکه علت داره، علتش فقط پول دوستی نیست در اینها که پول دوستی هم دارن، علت داره. ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اینا میگن بقیه مردم غیر از اهل کتاب، یعنی همون یهودی ها برای خودشون، غیر از اینها بقیه امی هستن و مالشون و همه وجودشون برای ما چی هستش؟ حلال، مال ماست. اگه دست اونام هست مال ماست، دست اوناست، لذا وقتی گرفتیم پس نمیدیم. که اینها غیر از خودشون رو انسان قائل نیستند. بعد میفرماید که لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب، این رو به خدا نسبت میدن در حالی که خدای سبحان از این نسبت مبراست و این دروغ است. و هم یعلمون، خودشون هم میدونن که این دروغ است. یعنی اینجور نیستش که اونها تو جهل افتاده باشن، نه، خودشون دروغ رو بستن و خودشون این دروغ رو مطلعن. حتی تعبیر این است تو کتاب تورات و اینها، اینا هم نیامده ها، اینها جزو مبدعات چی بوده؟ ابداعات خود اون عالمانشون بوده که بستن و مردم هم حالا همینا رو دارن عمل میکنن که اگر امانتی از خودشون بگیرن نسبت به خودشون ادا میکنن، اما نسبت به بقیه این امانت رو رعایت نمی کنن. در قوم یهود ربا خیلی حکمش اشد شدیده، خیلی شدیده. اما اینها تو آیات سوره بقره اگر یادتون باشه، اینها ربا رو نسبت به بقیه مردم غیر از یهودی ها جایز می دونستن، حتی خارج از ربا رو هم جایز می دونستن، چه برسه تو معاملات ربوی. لذا میگن هر چی از بقیه بگیریم حقمونه، اشکالی هم نداره، ربا نسبت به اونها هم مانعی ندارد، اما نسبت به خودمون نه، کاملا به اصطلاح باید رعایت بکنیم که آیات اونجا مفصل این بحث رو گذشت. اینجا این بحث این است که اینا از یک منشأ اعتقادی نشأت میگیره این عملشون. دقت بکن، این نکته رو میخواستم بگم که اگر عمل سیه یا عمل صالح از یک منشأ اعتقادی نشأت بگیرد، چه اون عمل صالح انسان رو یک دفعه به اوج میرساند و چه اون عمل سیئه یک دفعه به اون در حقیقت مرتبه نازل ترین مرتبه ساقط میکند. یعنی دو جهت مسئله است که اگر عمل صالح از مرتبه اعتقاد با توجه به اعتقاد، چون هر عملی از بالاخره یه عمقی که قل کلون یه عمل و علا شاکلته، از یه شاکله نشأت میگیره، اما توجه داشتن به این علم، علم به علم داشتن به این، بروز و اظهار کردن این که اعتقاد رو تو عمل اشباع بکنن، نشون بدن، اظهار بکنن که هر عملی که تأکید اعتقاد محسوب بشود اعتقاد رو تثبیت میکند. یه موقع از عمل رو عادت کردیم تو مرتبه عمل انجام میشه، این خوبه، نتیجه هم داره، اما یه موقع عمل انجام میشه تأکید اعتقاد است، تثبیت اعتقاد است، این عمقش به اون مرتبه است. لذا ببینید مثلا در روایات اینا کدهای نگاه دینی است که آدم سرعت سیرش رو زیاد میکنه. مثلا در روایات دارد که شما اگر یه درهم، تو روایات روز قدیر این مسئله خیلی زیاده، که اگر یک درهم در راه تثبیت ولایت خرج بکنید مطابق 1000 درهم، در بعضی روایات، مطابق 1000 درهم در مصارف خیرات دیگه است. خیرات دیگه است، اونام خیرات ها، امرم داشته، اما اگر این در راه تثبیت ولایت خرج بشه، همین تثبیت ولایت مثل همین روایتی که خوندیم که میره ادای امانتشو بکنه، بعد میگه که چی؟ ادای اون بدهیشو بکنه، میگه لحب بکه لعلی ابن ابی طالب، من با شوق آمدم ادای بدهیم. این در تثبیت ولایته، بدهیشو داره میده، بدهیشو داره میده، اما تثبیت ولایته. اگر کسی تو راه تثبیت ولایت اون عمل رو انجام بده، در بعضی روایت 1000 برابر، در بعضی روایت 1000 برابر، روایت شو بردین اگر روایت شو ببر. بر که یه درهم که به امام برسد در راه تثبیت ولایت بهتر از 1000 درهمی که در وجوه دیگر بر، غیر از این بحث ولایت، در راه وجوه دیگر بر که اون وجوه برم امر خداست، خیر است. این در بحث این نگاه به همین نسبت تو عمل ناصالح است که اگر انسان یه عمل ناصالح انجام داده یه عقابی دارد، اما یه عمل ناصالحی انجام داد که اونجا در حقیقت اون امام در حقیقت ناصالح توش تایید بشه، اون در حقیقت اصل عدم صلاح توش تایید بشه، فقط یه عمل ناصالح نباشه، سنتی گذاشته بشه، امام ناصالحی توش تایید بشه، در حقیقت امام جوری، طاغوتی توش تایید بشه تو این عمل من، این انسان شریک میشه تو تمام اون اعمال اون طاغوت و جائر، چون تثبیت این به همین نسبت از طرف اینم بوده. همین جوری که تو نظام عمل صالح وقتی کسی عملی انجام داد که امام صالح تایید بشه توش، دقت میکنید، امام عدل توش تایید بشه، این به همین نسبت همه اعمال صالحی که منتسب به اون امام میشه با این تثبیتی که این کرده و اثری که گذاشته، برای این هم به همین نسبت قرار داده میشه. یه دفعه عمل مرتبط میشه با یک امامی که منشأ این همه آثاره، عمل من هم اون مسئله رو برای من هم قرار میده. اینا سنت های الهی است که نگاه مادی نمیتونه اینا رو تحلیل بکنه، نگاه مادی قدرت تحلیل اینها رو نداره، اینها با 2-4 درست نمیشه. اینجا 2-2 یه دفعه میشه چند تا؟ 100,000 تا، 1,000,000 تا، 2-2 نه، اون میره بدهیشو میداد، بدهیشو داده بود، صاف شده بود، اینم میره بدهیشو میده، اما یه توانی رو اینجا قرار داد که اون به حب کل علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه دفعه این دو رو ضرب توانشو چی قرار داد؟ 1,000,000 قرار داد، 100,000 به مقدار این محبت توان پیدا می کند این عمل. بله؟ بله، ما بین آسمان و زمین از این به صلاح بالاتر قرار می گیرد، فاصله از این بیشتر قرار می گیرد، که حالا تازه این بین آسمان و زمین که به ما میگن، ما نمی فهمیم یعنی چی؟ آسمان یعنی تجردی، زمین یعنی تو همه عمل مادی فیزیکی، میگه فاصله از این بیشتره، فاصله از این بیشتری خودش فاصلهش غیر قابل احصا دیگه. حالا فاصله از این بیشتره برای ما چی باشه، چه معنا بده؟ یعنی این عمل عمل مجرده، فوق تجرده، این عمل تجردیه. عمل تجردی ابدیت دارد، تا اون عملی که مادی زمانیست جهتش زمانیست. زمان به ابدیت چه نسبتی دارد؟ فاصله این عمل با اون عمل هم از جهت نتیجه این مقدار است. خب با این نگاه ببینید میخواد بگه که اینها چون عملشون در عدم امانتداری از یک نگاه اعتقادی نشأت میگیرد، تعبیری که در آیه میفرماید که من این تأمنه به دینارن لا یعده الک، نمیده، نه فقط میخواد یه دینار رو برداره، بلکه دنبالش الا ما دمت علیه قائما ذالکه. علتش چیه؟ ذالکه به انهم قالو لیس علینا فی الامین، اینا دخالت در اون قانون گذاری الهی کردن، در مقابل خدا کذب و به خدا بستن، دروغی رو به خدا نسبت دادن، دارن به اسم خدا این کار رو میکنن که ما اگر حق اینها رو نمیدیم حقمونه که نمیدیم. چرا؟ چون اینا آدم نیستن، انسان نیستن، حقی ندارن. ببین چقدر این عمل یک دفعه قبیح میشه که خدای سبحان این رو در یک پرچمی، در یک بوق و کرنایی کرده، داره اعلام میکند که ببینید اینا چی کار دارن میکنن، چقدر خیانتکارن. ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامین سبیلون و یقولون علی الله الکذب. در مقابل این خدایی که صدق مطلق است، اینها دارن چه کار میکنن؟ یه بحثی رو اگر یادتون باشه در رابطه با کذب داشتیم که خیلی بحثه، بله؟ چون خودشون رو اهل کتاب میدونن، بقیه رو بیسواد میدونن، یعنی بقیه رو از بهره ای از کمال قائل نیستن. امی به عنوان کسایی مثلا بدوی، مثل در حقیقت که این رو خدای سبحان بعدن تعبیر کرد و به اصطلاح چکار کرد، میگه پیغمبر امی بودن به این بیسواد بودنی که شما میگید نیست. از بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم، که بعد اونجا این رو به عنوان خدا رحمت کند حضرت آیت الله حسن زاده رو، ایشون فرمود این از بعث فیهم از بعث الامیین رسولا منهم، ایشون فرمود حتی اگر به اصطلاح شیخ طوسی و بو علی سینا و شیخ مفید و نمیدونم ملا صدرا و تمام اینا شیخش همه اینا جمع شن، باز دوباره اونجا بگیم پیغمبر بعث از بعث فی الامیین رسولا منهم، همه اینها به لحاظ اون چیزی که پیغمبر داشت اونها همه امی محسوب میشن، چون علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی رو برای شما آورد که امکان نداشت با عقولتون هر چقدر هم جلو برید به او برسید. باز اینها نسبت به پیغمبر همه امیان. فکر نکنیم پیغمبر نسبت فقط به مردم عادی که امی باشن پیغمبر از بعث فیهم، نه، این از بعث فیهم حتی در بین همه عالمان و نخبگان بشری اگر جمع بشن هم باز از بعث فی الامیین رسولا منهم، که اینجا این امیین به لحاظ فاصله پیغمبر است با اونها، که هر کسی هر مقدار از سواد و علم و معرفت و عمل هم داشته باشد باز نسبت به پیغمبر چی هستش؟ امی محسوب می شود. حالا این رو انشاءالله اصل لغت رو هم دوباره بر می گردیم، فعلا داریم یه نگاه کلی تو مسئله انجام می دیم. این رو می خواستم عرض بکنم که هوالذی از بعثنی است، هوالذی بله فی الامین، هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بله خوب اصلاح بکنیم که گاهی آدم تو ذهن آدم این آیات، گاهی چون ما حافظ که نیستیم ولی اشتباه میشه، حتما دوستان اصلاح بکنن، من مقیدم که اصلاحشون رو زود انجام بدیم. بله در ادامه این آیه که فرمود و یقولون علی الله الکذب، بله بله بله، حالا همین رو عرض می‌کنم که یقولون علی الله الکذب، که اینها دروغ رو به خدا بستن. این دروغ یه بحث بسیار عظیمی است که یقولون علی الله الکذب، یه بحث بسیار مفیدی رو مرحوم علامه در ذیل بحث کذب داره، نه در اینجا. ایشون می‌فرماید که چون تمام حلقه های عالم، تمام عالم صدق است و این صدق هم به صورت یه زنجیره مسلسلوار تا برسد به خدای سبحان تو زنجیره علل و روابط ادامه دارد و همه صدق است، اگر کذبی بخواد در عالم واقع بشود این باید یه چیزی مخالف این سلسله حلقه نامتناهی باشد. کسی که میخواد دروغ بگه تمام عالم، چون همین سلسله حلقه به هم متصله، تو میتونی یه حلقه از این حلقه ها رو برداری به صورت کذب نشون بدی، درسته؟ اما حلقه های مرتبطه با اینو چه کار میخوای بکنی؟ لذا ایشون میفرماید امکان ندارد کذب رسوا نباشد. ممکنه کسی بتونه تا 4 حلقه 5 حلقه این ور اون ور اینو چه کار بکند؟ هماهنگ با این اونها رو هم دروغ ببندد، اونها رو هم به دروغ نشون بدهد، اما هر کدوم از این حلقه ها به میلیون ها حلقه دیگه متصله که اون حلقه ها همه صدق است و همه اونها با این مقابله میکنن. لذا کذب در عالم رسواست، چون امکان ندارد سلسله حلقه کذب رو تا نهایت رسون. اگر کسی هر چقدر زیرک باشد 2-3 حلقه از اینها رو میتونه درست بکنه، حلقه های بعدی چی هستش حتما آشکار خواهد کرد. لذا اینکه اینجا خدای سبحان با عنوان یقولون علی الله الکذب نسبت به خدا دروغ میبندند و اینها دروغ رو نسبت میدن، دروغی که نسبت به صدق محض، عمل من ممکنه که صدق و کذب توش مخلوط باشد، اما خدای سبحان که خودش صدق محض است، گفتارش که صدق محض است، اونجا وقتی کذب رو نسبت به او میدن، این کذب خیلی به اصطلاح عظیم است و لذا عمل اینها نشأت گرفته از یک کذبی که به خدا نسبت میدن. لذا این جور مورد تنفر الهی و عقاب الهی قرار گرفته و این جور خدای سبحان داره چه کار میکند؟ اون رو آشکارا بیان میکند. حالا این به ما هم هشداره که گاهی حواسمون باشه حکمی رو که داریم نسبت میدیم اگر کار غلطه نیایم توجیهش کنیم تا به خدا بکشونیم تا این مسئله چی بشه. یعنی انسان کار غلطی رو انجام میده، بعد یه جوری حالا گاهی بالملازمه، گاهی به صراحه، گاهی هم خودش میدونه که ولی به صراحه هم نکند، بالملازمه، بالکنایه، بالاشاره بگیم اگه تو بخوای با این مخالفت بکنی در حقیقت با خدا مخالفت کنی. مثلا میخوام بگم گاهی زن و شوهر تو خونه دعواشون شده، بعد برای این که این مسئله طرف زن رو اسکات بکند، حالا یه طرف شما اینجا شون مثلا اینجا فعلا بیشتر مخاطبمون، چون معمولا از این حربه مردها استفاده میکنن، میگه این خلاف امر خدا میشه ها، اگه این کار کردی چی میشه؟ یعنی یه دفعه این بیچاره رو از مقابله با شوهرش و مخالفت با شوهرش یه دفعه کشون به کجا؟ با خدا. حالا اگر اونجا هم لجاج و سختی شده باشد، اون بدبینیش نسبت به چی میشه؟ به جای اینکه این بدبینی نسبت به این شخص باشه و بد قابل حل باشه، یه دفعه نسبت به خدا، تو ناراحتیه دیگه آدم، تو غضبه دیگه آدم، تو غضب تعادل نیست، یه دفعه خلاصه میبینی تو ذهنش میاد اگه خدا هم گفته باشه ابن من خلاصه وای میسه. کی باعث شد که این تا مقابل خدا بیسته؟ همین ما که میخواستیم. یعنی حتی اگر این مخالفت با خداست، حتی اگر این مخالفت با خداست، اگر تو اینو تصریح کردی و این فهمید این کارش چیه؟ مخالفت با خداست، پاشم وایساد، ما تو این مرتبه از شقا او رو رسوندیم، لذا ما بدتر از اونیم. اگر اینجا بکشه حواسمون باشه، نذاریم به اینجا کشیده بشه که خدای نکرده از خدا خرج بکنیم برای چی؟ برای اینکه خودمون غلبه کنیم. خدا رو تعبیر یادم نمیره، این خونه ای آقای حائری شیرازی رفتم سال 63 بود، یه دفعه رفتم، بعد ایشون یه سخنرانی داشت اونجا، اون موقع مخالفت و موافقت های تا آقای منتظری بود، بعد به مناسبت اسم آقای منتظری رو که اوورد داشت صحبت میکرد، اینا چون موافق های آقای منتظری بودن و میدونستن آقای حائری شیرازی هم مخالف آقای منتظری بود، اون موقع شروع کردن 3 صلوات، اونم با دستای اینجوری اللهم صل علی محمد، همین مشتشون به سمت آقای حائری بود که تا آخر فرستان. بعد آقای حائری یه خنده کرد گفتش که صلوات رو سنگ نکنیم به هم پرتاب کنیم. خیلی تعبیر زیبایی بود، صلوات فرستاد خوبه، اما یه موقع از آدم صلوات رو سنگ میکنه میزنه تو سر هم، بعد اون طرف مقابل هم ظرفیت نداشته باشه از صلوات بیزار میشه که این سنگ شده خورده به سرش دیگه، زخمی شده دیگه، خراش خورده دیگه، از چی بیزار میشه؟ از این صلوات. ببینید اینا تو زندگی های مؤمنانه گاهی روی در حقیقت دلسوزی هایی ما یه کارایی میکنیم یا در با کسی مجادله داریم. حالا اینا رو دیگه عرض میکنم، اگر عمل ناصالح از عمق معرفتی و اظهار معرفت نشأت گرفت، عمل ناصالح از اون مرتبه نشأت گرفت، سقوط انسان خیلی شدیده. اگرم میخوایم گناه کنیم، نعوذ بالله، گناه رو مرتبط با به اصطلاح یک توجیه دینی نکنیم، گناه رو در رابطه با تأیید یه سنت غلط نکنیم، گناه رو در رابطه با تأیید امام جور نکنیم، گناهی نباشه که یه امام جوری از توش تایید بشه. ببینید این نگاه اگر پیش بیاد، اون وقت انسان سقوطش خیلی در قبالش. اگر میخوایم عمل صالح انجام بدیم، عمل صالحی انجام بدیم که زیرکی این است، زیرکی مؤمنانه، که این عمل صالح تایید ولایت باشد، تایید امام عدل باشد، که این تایید امام عدل بودن این عمل رو هزار هزار برابر میکند. یعنی سرعت وصول من به لقای الهی از راه این عمل هزار هزار برابر می شود. چقدر ما راه برامون باز قرار داده شده و خودمون رو تو تنگنای اعمال کوچیک قرار میدیم، با اینکه همین عمل با همین در حقیقت زمان با همین نسبت هیچ تفاوتی نکرده، فقط تو نگاه و نظر تفاوت ایجاد شده که من این رو به عنوان تایید ولایت دارم انجام میدم و اظهار بکنم، یا این به عنوان چی باشد؟ یا عمل صالح عادی باشد که انجام بدهی بود. ولی چقدر متفاوت میشه. از صبح که انسان داره میره درس، میخواد درس بخونه، عالم بشه، فقط علم یاد بگیره، داره میرم درس عالم بشم، یاد بگیرم، معرفتم به ولایت بشه، دفاع از ولایت داشته باشم، ترویج و تبیین ولایت رو بهتر بتونم بکنم. این چقدر تفاوت میکنه. این همین درسه، این همون باب خیره، اما این باب خیر یه دفعه چی میشه؟ ببینید یکی میشه مثل شهید سلیمانی که حالا این سال روز شهادتشونه، یا ابو مهدی مهندس. تعبیری که آقا دارن میفرمایند مرتبه اخلاص اینها بود که این عظمت رو در وجود اینها ایجاد کرد. مرتبه اخلاص بود، یعنی اینها میدانستند که باید عمل رو چجوری انجام بدن. گاهی بیشتر از ما عمل نداشتند، اما چی بوده؟ میدانستند چجوری انجام بدن این عمل رو. لذا کثرت صلات و صیام نیست، بلکه چی هستش؟ عمق این معنا اثر دارد، عمق این معنا. لذا اون دارد که یک کسی آمد پیش امام علیه السلام، تو همون روایت عقل و جهل بود، که عرض کرد آقا فلانی خیلی گفت عقلش چطوره؟ گفت شما از این عملش رو ببینید. گفت عقلش حالا لا یعبه، خیلی قابل اعتنا نیست. اگر اون تو این مرتبه لا یعبه، قابل اعتنا نیست. این نگاه که اون مرتبه نظام علمی است. بعد میفرماید بله دوم... بله چون اولا تو اون دور اهل کتاب تقریبا به این مسئله به اصطلاح چیز داشتن، ممحض بودن، که نصارا خیلی جلوه نداشتن تو اینجا، به خصوص تو مدینه که بودن. دوما این که داعیه دار اهل کتاب در اون دوره چه بین نصارا و خود یهود بودن، یعنی نصارا رو هم چار میکردن یهود میچرخوند، چنانچه امروز هم همین جوریه. یعنی امروز هم نصارا رو چی کی میچرخونه؟ بله؟ نه اینجوری نیست، نه تو خیلی جاها در حقیقت لذا داره، بعضی از اینها هستن که با شما راه نرمتر هستن از اهل کتاب، که در حقیقت بله همین جام داریم که اینجا هم تفکیک میکنن. منتها اون طیف رهبری کننده معمولا اینها تو طیف رهبری کننده بودن، لذا اگر به اینها قالب این رو بیان میکند با این لفظ، منتها اونها هستن، مال این است که اینها عمدتا رهبری کننده بودن، لذا اونها خودشون رو از این خارج میکردن و الا اهل کتاب که عامه، اما استفاده در خاص به این دلیل. خب حالا یه قدری هم از این بحث رو جلو بریم. میفرماید که اشارتون در این کلامی که در اینجا دارد ال اختلاف هم، همین خود همین داره میگه که من انتعمنه به قنطارن یعدهی الک، اما کسی که یه دینارم بهش بدی اون لا یعدهی الک، چون دوتا نگاه دارن. اون نگاه اولی این است که مردم رو در حقیقت انسان میبیند، لذا امانتداری رو رعایت میکند، بقیه رو هم چی میبیند؟ انسان میبیند نگاهشون متفاوته. اشارتون الاختلاف هم فی حفظ الامانات والعهود، اختلافن فاحشا. اختلاف فاحش در چیه؟ در کمیت نیست. لذا خدا زدش رو بیان کرد، گو اگر این رو به قنطاری در حقیقت امین قرار بدی به تو بر میگرداند، او رو به یه دینار امین قرار بدی بهت بر نمیگرداند. لذا اختلاف در مقدار نیست. هرچند خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو ایشون میفرمود انسان ها قیمت دارن که اگر در مقابل یه مرتبه مقاومت کردن، هی شدت که پیدا میکند کم کم سست میشه، کم کم سست میشه تا میشکنه. یه دفعه دیگه وقتی شد یه قنطار طلا، این براش چی میشه؟ دیگه میگه حالا ادا کردنش مثل همون جریان بعضی از واقفیون که وقتی فاصله امام کاظم علیه السلام در زندان طولانی شد و این وجوهات پیش اینا زیاد شد، حالا دیگه ادای 70,000 مثلا درهم یا دینار یا فلان و اینا دیگه براشون چی بود؟ موندنش، نگه داشتنش و ادایش براشون سخت بود. لذا میبینی کم کم چی شدن؟ گرایش پیدا کردن، نگاهی رو تایید بکنن که اون نگاه چی بود؟ امامت در امام کاظم علیه السلام متوقف بشود. یعنی اعتقادشون رو مطابق میلشون قرار دادن. خیلی خدا را سخت میشه. ما که عالمیم به این گرفتار ترین که گرفتار بشیم که اعتقادمون رو مطابق میل. گاهی بینید دو قول سه قول در مسئله است، انتخاب یکی از این دو قول یا سه قول ترجیحش به میل برگردد، اگر به میل برگردد که این برای این نافع تر باشد. مثل اون جریانی که علامه هلی چهار رو پر کرد تا نکنه فتوا میده میلش در اقوال اثر بذاره. اینا خیلی الگو و اسوه است برای انسان که چقدر خطره. اگر تو یکی این دو سه قول مشهورم انتخاب کردی، ها دو سه قولم هر دو سه قول مشهور باشه، اما یکیش با میلت سازگارتر بود، میلت اثر گذاشت در این انتخاب، این دیگه نگاه این دین نیست. با اینکه جزو دو سه قول مشهور، این چی بوده؟ این میل توه نه دین. خیلی سخت میشه کار که آدم اینجور جاها معمولا لغزششه. اشارتون الاختلاف فی حفظ الامانات والعهود، اختلافا فاحشا آخذا به طرف تضاده. دو طرف متضاد رو داره بیان میکنه تا بینابین اینها هم الا ماشاءالله افراد هستن. و این کان فی نفسه رذیلتون قومیتون زاره الا انه ناشئ بینهم فاش فی جماعتهم من رذیله اخرى اعتقادیه. با اینکه خود این عمل یه رذیله است، اما این رذیله داره از یه مبدأ اعتقادی نشأت میگیره. این باعث شده که اینقدر عظیم میشه مسئله که از یک مبدأ اعتقادی نشأت میگیره. الان مثلا ببینید نسبت به اینکه آقا میفرمایند مردم سالاری دینی، یه نگاه تو رابطه با ارتباط با مردم یا نگاهی که حاج قاسم داشتن در تا مردم و نگاهشون به مردم چجور در حقیقت حال در حقیقت ارتباط با مردم تو وجود ایشون، شنیدم حالا یه جای نقل کرده بودن علامان و قل که به حافظ اسد که ملاقات داشت اولین باری که رفته بوده، نکته‌ای که گفته بوده، گفته اگر میخواید غلبه بشه و برگرده مسئله و بعد از اون که شدت هجوم شده بوده ارتشش، بله بشار اسد، گفتم حافظ اسد، بشار اسد، گفته بوده که باید اگر میخواید برگرده چی باشه؟ ارتش و نیروهای نظامی شما در مقابل مردم چی باشن؟ خاضع و خاشع باشن، دست به سینه باشن و اکرام مردم رو بکنن. این میتونه برگردونه که قبول کرده بودن با یه امری به ارتش روشی که باید اینجور باشن. این نگاه که مردم رو خلق خدا دیدن، اکرام کردن، مردم رو همراه کردن، دنبال هدایت مردم بودن، اینم بهانه نیست برای اینکه حاکمیت خودش رو تثبیت بکنه، بلکه برای این است که اکرام مردم به عنوان عباد الله هستن اینها. بله ولی اگر انسان این نگاه رو به مردم بکند، انصافا این مردم مؤمن، یه موقع ما میگیم اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، امثال این آیه، این مربوط به نظام کفره، این مربوط به عمده، اما اونجایی که نظام اهل ایمانه، درسته؟ تازه اونجا هم که لایشکرون نمیگه پس باشون مقابله کنید اگر لایشکرونن، با اینکه اکثری اهل نجاتن اما لایشکرون هم هستن، اما در این حال مراتب نجاته اهل ایمان در حقیقت اینا کی هستن؟ اینا اکرام لازم دار، اینا باید نگاه انسان به اینا. لذا شیطان با تکبر سقوط کرد. تکبرم معناش خیلی سنگینه ها، کسی خودش رو نسبت به مردم دیگه بلندتر و بزرگتر ببینه. همین میگه من عالمم، اینها عالم نیستن. همین مقدار برای خودش یه ارزشی ببیند، در دیگران این رو نیابد، بگه نیست. من همین مقدارا که این ممکنه دامن و بالش دامن ما رو خیلی بگیره. که آدم سوار ماشین میشه تو اتوبوس ها مثلا، توقع داره دیگران چی بشن؟ بلندشن جاشو بدن به این، چون این عالمه. به اون گفتن تو اکرام عالم بکن، اما به این گفتن تو احترام به مردم بکن. اگر تو ذهن این اومد که توقعش این بود، این خودش یعنی من برترم. اما به اون گفتن تو اکرام علم کردی، برای تو کمال. اگر کرد این اکرام رو، او کمال پیدا کرده، درسته؟ اما اگه این توقع در تو ایجاد شد، یعنی چی شده؟ تو خراب شدی، تمام شد. چقدر ساده است این نگاه. ایشون فرموند که این از یک نگاه اعتقادی نشأت گرفت. من رذیلت اخرى، نه داره این بیان این است که یا به لحاظ اهل کتاب این گونه است که اهل کتاب نصارا دارند و یهود، یهود اون نگاه رو دارن ولی نصارا ندارن، چون به لحاظ اهل کتاب داره این رو میگه که اهل کتاب فقط یهود که نیستن. که بعد میفرماید که فاشن فی جماعتهم من رذیلت اخرى اعتقادیه، از یک رذیله اعتقادی نشأت میگیرد. و هی ما یشتمل علیه قولهم لیس علینا فی الامیین السبیل، اونا به ما راهی ندارن، حقی به گردن ما ندارن، لذا ما میتوانیم حقوق اونها رو چیکار بکنیم؟ هر جوری که خواستیم انجام بدیم، هیچی به گردن ما نیست برای اونا. لیس علینا، علیه ما چیزی فی الامیین سبیل نیست، راه نیست اونها به ما حقی داشته باشن تا ما مجبور باشیم ادای امانت اونها رو بکنیم. نه، اگه برنگردوندیم حقمونه، درستم هست، کسی هم ده حقی ندارد به ما اعتراض بکنن. از جهت اعتقادی رو اینجوری کرده بودن. خدا رحمت کند امام رو، از امام سوال کرده بودن که آقا ما مثلا توی دانشجوهای چیز، گفتن که ما تو اونجا میتونیم تلفن از این تلفن‌های عمومی جوری بزنیم که چی باشه، به اصطلاح یه جوری میکنیم پول رو که این پول در اینی که اون انجام میده باز دوباره راه بلد نه، نوشته بودن دیگه، من یاد شما نمیخوام بدم اونجا که تو سوال بود، این جوری که میکنیم این تلفن انجام میشه. موقعی که کارتی نبود، پول سکه‌ای بود از اونجا، بعد این سکه داره دوباره برمیگرده انجام میشه، پولی آخر پرداخت نکردیم، تلفن اونم از آمریکا به ایران زدیم و خیلی هم بالاخره هزینه زیاد بوده دیگه. به ما فرموده بود که حتما باید بدید و اگر قبلا هم انجام دادید باید برید ادا بکنید. حالا با اینکه اون نگاهی هستش که تو فقهی ببینید، ولی توی نگاه دیگری وقتی این مسئله تو نگاه قانونی دیده میشه خیلی عظیم شد. حتی تو فرانسه وقتی امام خواسته بودن گوسفند بکشن، اجازه ندادن، گفتن اینجا چون غیر قانونیه و این در حقیقت انجام نشه، یا از گوشتش نمیدونم نخورده بودن، وقتی آورده بودن نخورده بودن، و چون اینجا غیر قانونیه. ببینید رعایت یه سری نگاه ها چقدر، تا اون کسی که بگه که بقیه اصلا حیوانن، بقیه مردم، چقدر تفاوت نگاهه. اینا باعث هدایتگری میشه. ائمه اینجور برخورد میکردن که هدایتگری داره. یه موقع ما کف کار فقهی رو در جای دعوا و بزنگاه دعوا میبینیم، بعد اینو میاریم تو سقف کار و تعالی کار میخوایم سرایت بدیم، میگه نه این غلطه، حواسمون باشه. ممکنه از جهت فقهی به ما بگن اگر یه مسئله اینجوری پیش اومد اینجوری هم میشه، ولی مال دعوا و باب دعوای اون مسئله است که اگر به دعوا و نزاع کشید در حقیقت حکم در حقیقت بشه اجرا بشه صادر بشه، اما این کف کاره. اما سقف کار رو باز گذاشتن برای ما تا بری تا تعالی. این نگاه هم بخواه میشه اون نگاه متعالی. بله میفرماید و هی ما یشتمل علیه قولم لیس علینا فی الامین السبیل فا انهم کانو یسمون انفسهم به اهل کتاب، خودشون رو اهل کتاب میدونن، و غیر هم بالامین، بقیه مردم امی هستن. فا قولم لیس علینا فی الامین السبیل معناه نفی ان یکون لغیر اسرائیلی الا اسرائیلی سبیلون، بنی غیر بنی اسرائیل که بر بنی اسرائیل هیچ سبیلی ند، حقی ندارن، همه اونها به منزله اموال بنی اسرائیل هستن، مردم دیگه اموال بنی اسرائیل هستن. اگه تونستی و برای در حقیقت رق و به اصطلاح عبد هم هیچ چیه، هیچ مالکیتی در کار نیست. وقد اسند الکلمه الی الدین و این رو هم به چی نسبت دادن؟ به دین نسبت دادن. و دلیل علیه قوله تعالی و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، که این آیه شریفه بله. حالا بعد ایشالا بیان میکنیم نگاه اسلام ایشون بعدن بیان میکنه که ما اهل ذمه چه نسبتی با ما پیدا میکنند بعد ببینیم، چون داریم عرض میکنیم که یه موقعی کسی حربی باشد یا اهل ذمه باشد، نسبت به اهل ذمه نگاه چجوریست، نسبت به حربی مسئله چجوریست، این رو ایشالا تو ادامه بحث بیان میکنن. اینا به طور مطلق گفتن، نه حربیون، همه مردم غیر بنی اسرائیل عبد اینها و ملک اینها باید باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. اگر یه موقعی نگاه این که میخواد این کارو بکنه به عنوان لیس علینا من سبیل باشه، علی فل امین سبیلش اینجور باشه که میگه احترام نداره مال اونها، به این عنوان باشه. یه موقع اصلا نه، پولو نمیده، میگه خلاصه چی هستش من ندارم بدم، یا من اولا هستم به خرج، یا حالا اون یه جایی تامین میکنه، این فرق میکنه، این گناهه. چرا؟ گناه خیلی بزرگه، یعنی تو بین گناهان از گناهان خیلی بزرگه که مرز ایمان رو داره نشون میده. اما این غیر از اون بابیست که این رو به خدا هم نسبت بدن، مثل اینها، اینا به خدا نسبت دادن که خدا به ما این حق داده که بخوریم مال دیگران رو بخوریم، به خدا نسبت دادن، این دیگه عظیمتر میشه. یعنی ادای امانت تو بین گناهان اگر کسی ادای امانت نکنه گناه بزرگیه، اما اگر این ادای امانت رو نکرد به خدا هم نسبت داد که خدا به ما اجازه داده این کار رو بکنی، این خیلی عظیم میشه. در مقابل خدا قرار میدن، یعنی انسان ها در مقابل خود این هم خودش به خدا نسبت داده، این کذب خلاصه خیلی عظیم میشه. از دایره انسانیت خودش خارج کرده، همون که میخواست دیگران رو خارج بکنه چیکار کرده؟ خودش رو خارج کرده. اما یه کسی نمیده، امانتی رو وام گرفته ادا نمیکنه، قرضی گرفته ادا نمیکنه، در حقیقت میگه که چیه؟ میگه من سخت برام، اون هر جوری میتونه، اون خودش هر جوری میتونه انجام بده. این گناه خیلی بزرگیه، اما در این حال نسبت به خدا نداده، نگفته خدا بر من حلال کرده این کارو. التماس بفرمایید. امروز میرسید شما ساعت یک منزل تشریف بیارید، من آدرس الان بهتون میدم که اگه خواستید. درست بیان داره، منتها با بیانش، یعنی یه بیانی میخواد که آره دلالت دارم با یه بیانی، اون بیانش اگه نکنیم رهزن میشه، اون وقت موجب سوء استفاده میشه. با یه بیانی که از روایات دیگه هم در میاد اون بیانش، انشاءالله اگر فرصتی شد یه موقعی باید اون رو هم بیان کنیم. آقای اسدی باشه.